اقلیم و خاکش، حالا ماکسیموم میگن 2 ماه اونجا کار هستش. معمولا بانوانی که تو روستا هستن یه زمانی رو میزنن اونجا حضور دارن آقایون همین حالت. و از همه جالبتر برای ما موقعی که ما اونجا حضور داشتیم آبان ماه بود، بچه ها وقت مدرسه شون بود، ساعت 12:30 که مدرسه ابتدایی که روستا داشت تعطیل می شدن مستقیم می اومدن سر زمین.
خیلی جالبه. من پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه وقت ممکن بریم سراغ اون قسمت سخت ماجرا. چیه این ماجرا
سخت؟ قسمت سخت ماجرا این هستش که دقیقاً ببینید، برای برداشت زعفران بذارین یه مثالی رو بزنم که تداعی بشه برای شنونده‌های عزیز. اکثر شنونده ها یا عکس یا فیلم یا حضوراً رفتن، مثل زمانی که دارن برنج رو برداشت میکنن. میبینید با چه شکل و فیگوری خانم های آقایون دلا میشن، تو آب دارن ور میدارن، این هم همین حالت هستش. یعنی مدام با اون در واقع استایل شما باید باشین، این برداشت گل ها رو داشته باشین. گل زعفرون رو از تقریبا یه ببخشید یه گل 4 پر هستش که وسطش در واقع
خود
زعفران که معمولا 3 پر هستش و در بعضی مواقع بسیار بسیار نادر 4 پرش هم در میاد که خیلی کمه و عمو قدیر میگفت یکی دوبار برای من یه همچین حالتی شده بود. و این گل رو جدا میکنن تمام، هر کدوم سبد یا یه سری سطل هایی رو دارن، داخل سطل ها میریزن و به کنار زمین انتقال میدن. معمولا یا به صورت روزمزد کار میکنن یا به صورت ساعتی. معمولا کارفرماها روزمزد دوست ندارن چون وسط بالاخره یکی دو نفر شیطونی میکنن و زیر کار در میرن، ولی به صورت ساعتی کار میکنن. اینها رو همه رو جمع آوری میکنن، از نظر کیلویی کشیده میشه که هر کس به چه صورت چه مقدار برداشت کرده روزانه میلیسن. بعد دیگه با
پارچه های بزرگ پهن میکنن و میشنن و زعفرونا رو از خود گلبرگ ها جدا میکنن.
این کار شب انجام میشه برای اینکه از صبح تا ساعت 5-6 بعد از ظهر تا زمانی که روشنایی هست دارن کار میکنن.
درسته.
یه استراحتی هست برای شب، همون مقدار رو توضیح میکنن بین خانواده های روستا. من امروز میگم 5 کیلو میخوام، ایشون میگه 2 کیلو بده، یه نفر میگه 1 کیلو بده، وقت نداره. تمام اون رو گلبرگ ها رو از اون گل اصلی جدا میکنن. این یه فرایند. فرایند بعدی اینی که اون خود گل اصلی زعفران که قسمت بالاش به صورت سرخ و مایل یه کم به نارنجی هست، به پایین که میاد انتهاش تقریبا بیرنگ که میشه، بهش میگن پوشال، اون تیکر هم جدا میکنن 2 قسمت میشه. یعنی داستان اصلی برداشتش از زمین یه قضیه است و در واقع پاک کردنش یه قضیه دیگه. و بعدش به دستای عزیزتون که نگاه کنید ببینید همه آبی رنگ شده و با یه آب و صابون معمولی این همه پاک میشه.
درسته.
مسئله دیگه این که اگر کسی حس میکنه که فشار خون داره، فشار خون پایین یا بالایی داره، نباید سمت زمین زعفران بره یا زیاد تردد داشته باشه، به خاطر اینکه سریع فشار شما میفته پایین. خانمای باردار نباید زیاد سمت زمین زعفران برن به دلیل اینکه اون هم مضر به خاطر همون قضیه پایین آوردن فشاره.
درسته.
ولی بهشت خانم همسر آقا قدیر یه معجونی داشت که یکی از دوستای ما که انقدر شف ناک شده بود از دیدن
آنتی زعفران بوده،
دقیقاً یک جوری آنتی زعفران بود. یه گلی به نام گل نسترن هست که من به کرات خودم دیده بودم تو طبیعت ولی واقعا خاصیتش رو نمیدونستم. میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، دقیقاً حکایت اینه. بهشت خانم به ما یاد داد که این راه رو شما میتونید بچینید، یه شهد در واقع قهوه‌ای رنگی در میاد، یه قاشق از اون شهد رو توی آبجوش که بخواییم بریزین هم سردردتون خوب میکنه، همین قضیه یه گرفتگی فشار بابت زمین زعفرانتون حل میکنه.
چقدر جالب.
بله.
پس گل نسترن
یه میوه کوچیکیه به نام میوه نسترن.
میوه نسترن،
میوه نسترن هستش در واقع، یه جورایی مثلا نارنجی رنگ مثل زالزالک، یه همچین قیافه‌ای تقریبا.
اینو باید چیکارش بکنن؟
اونو میگیرن میجوشونن.
خب میجوشن،
شهدش که در میاد یه شهد در واقع قهوه‌ای رنگی در میاد، میذارن یه ذره در واقع با آب کم، این که صفر میشه، یه قاشق از اون رو داخل شما یه لیوان یا یه فنجون آب جوش که بخواید بریزین. اصلا
چقدر جالب،
واقعا یه چیزی بود که اصلا نمیتونستم تصور بکنم دوست من در آن واحدم سردردش خوب شد، در همون حالش خوب شد.
خیلی جالب، خیلی جالب. خب ما فکر کنم نکات خیلی جالبی در مورد زعفرون یاد گرفتیم، بدون اینکه اونجا رفته باشیم از تجربیات خانم موسوی گرامی استفاده کردیم و البته دوستان محترمشون. موافق هستید که بریم سراغ جاذبه‌های دیگر دربند اسفجیر که حالا بگیم فارغ از این که ممکنه زمین‌های زعفرانی باشه و این کار رو تجربه بکنیم خیلی هم قشنگه، دیگه کجاها رو داره که بریم تماشا بکنیم لذت ببریم؟
خب دربند اسفجیر توی یه منطقه کوهستانی قرار داره و این کلمه دربند بودنش هم به خاطر اینکه استتار شده توسط یک سری از کوه‌ها، بنابراین یک فضای کوهستانی و سرسبز و خیلی جالبی داره. یه مقدار بالاتر از دربند اسفجیر که چسبیده به اون یه روستای دیگه‌ای به نام خود اسفجیر هستش،
بله،
چنار بسیار قدیمی داره. این چنار دقیقاً شاید بگم زمانی که ما حضور داشتیم یه گروه اونجا بودن، بالای 10 نفر حلقه زده بودن به صورتی که به تنه درخت چسبیده بودن و دستشون رو باز کرده بودن.
یه
چیزی نزدیک 10 تا 15 نفر همین حالت هی وصل می شدن به این حلقه که میخواستن ببینن که این تنه درخت چه مقدار انسان رو میتونه در واقع پوشش بده.
چه جالب.
تقریبا این رو عرض کردم به خاطر اینکه ما متر که نبرده بودیم می‌خوایم دورش رو متر کنیم. دارم مثلا تداعی میکنم که ببینید که این چه قطری تأثیر رو مثلا داشتش. تو خیلی از جاهای ایران این درخت‌های چنار هست، درخت‌های چناری که حالا توی تهران خودمون هم یه زمانی چنارستان هم مصطلح بودش. خاصیت خیلی خوبی که درخت چنار داره، نمیدونم در جریان بودین شنیدین یا نه، جلوگیری از آلودگی میکنه، آلودگی صوتی میکنه، یعنی سر و صدای اضافه رو این درخت چنار میگیره.
جدی میگین؟
من هم خودم واقعیتش نمیدونستم، ولی یه مقاله رو خوندم
داره.
در واقع یه جوری خاصیت
میتونیم تو همین رادیو ازش استفاده بکنیم. جدی؟ واقعا
چه جاله؟ برعکس این که آدم فکر میکنه خب این خاصیتش چیه، این سبز شده رفته بالا اینا، ولی این هست. و تو خیلی از شهرها ما درختای چنار تنومند داریم که از قضا ثبت ملی هم شدن و این درخت چنار اسفجیر ثبت ملی هم شده.
بسیار عالی.
یک قناتی داشت که این قنات قبلا استفاده می شد و این قنات عملا الان یه مقدار کم آب شده بود، از طریق پمپ و اینا بهش آب وز کرده بودن. جاذبه های دیگهی که می تونیم داشته باشه، یه سری خونه های روستایی بودش که قدیم الایام زندگی می کردن و الان سکنه نداره به دلیل اینکه حالا یا اون ساکنانش فوت کردن یا به صورت موروثی شده و الان مراجعه نمی کنن. و جالب برای من این داستان بود که وقتی که من از روستا تصاویری رو گذاشته بودم توی صفحه اینستاگرامم، نواده های اون افراد عکس ها رو دیده بودم و برای من به طور مستقیم پیغام میدادن که اینجا خونه پدر بزرگ من هستش.
چقدر قشنگ.
و جالبی قضیه این بودش که درها و پنجره های چوبی قدیمی که روش خراطی های بسیار خاصی بود روی این در بود، نوع نجاری که شاید توی شهر نمیبینید، شهرستان نمیبینید، ولی این نجاری خیلی خاص رو شما توی روستا میبینید و میبینید که اون زمان هم حتی اهمیت میدادن به این که این دربشون حتی یک نمای ویژه جالبی رو داشته باشه.
دقیقاً. چه نکته مهمی رو خانم موسوی اشاره کردن. من در تأیید فرمایشات ایشون اینو بگم، من خودم با یکی از دوستانم به نام مجید یوسفی عزیز معمولا سفرهای گردشگری با دید گردشگری میریم، چون گفتین در، مجید تو کار چوبه و یکی از چیزایی که همیشه داریم رد میشیم یهو وای میسه و تماشا میکنه در و پنجره های چوبی خونه های قدیمیه. دوستان من خواهش میکنم وقتی جایی رفتیم سفر، خیلی ها میگن آقا چی داره، یعنی رد میشن، مثل بسیاری از موزه ها. من یه بار موزه هنرهای اسلامی رو اینجا مثال زدم که شما وقتی وارد میشی چیزی جز سفال نمیبینی. آره همینطوری ردیف به ردیف سفال چیده شده، اما دونه به دونه این سفال ها مخصوصا در سلسله های مختلف با همدیگه فرق میکنه، باید با دقت نگاهش کرد. چقدر اشاره خوبی بود که این درها، خراطی ها، ویژگی های منحصر به فردی که ممکنه روستا به روستا و منطقه به منطقه فرق کنه، خونه هایی که با چه مسائلی ساخته شده، سنگ ها، خشت ها، چوب ها، یک سری از گیاهانی که روی این چوب ها به عنوان سقف ازش استفاده میکنه، عایق حرارتی بوده و ما خیلیشو نمیدونیم. خیلی ممنونم، چه نکات جالبی. یادتون باشه زعفران موجب میشه که فشارمون کاهش پیدا بکنه. میتونید از میوه گل نسترن استفاده بکنید، بجوشونیدش و یه آنتی زعفران داشته باشید. و واژه دربند رو خیلی ممنون، برام خوب و قشنگ توضیح دادید. منطقه‌ای که محصول در میان کوهستان رو بهش میگن دربند، قشنگ بود. بریم برگردیم بازم صحبت میکنیم با شما.
حکایت های کهن، آوردند که روزی ناصر خسرو به دربند رفت. به به، انصافاً هم صبح پنجشنبه دربند خیلی میچسبه.
دروند
قمنی؟
کرمانجیش میشود دروند. این را گفتیم که با آن دربند و درک اشتباه نگیریم.
بله، توضیحات همکارم بود از دربند.
سلام ناصر خسرو، چگونه ای؟ از این ورا؟
آه سلام ای مرد، آمدم تا برای درد پایم درمانی بیابم.
آقا من دارم اینجا روایت میکنم، همینجوری میپری وسط حرفم.
ای بابا راوی سخت نگیر، همینها رو میخواستی بگوی دیگر، که ناصر خسرو به روستایی رفت و مردی را دید.
به هر حال دیالوگ من بود دیگه.
ای جوان بیخیال شدی که من و تو نداره که، دو دقیقه اومدیم دور هم روایت کهن بگیم بریم.
اصلا من دیگه حرف نمیزنم.
بهتر ای مرد بگو ببینم آن چشمه درمانگر کجاست.
آخ آخ بمیرم ناصر، روماتیسم گرفتی؟
نه ولی به هر حال پیشگیری بهتر از درمان است.
آری خوب میکنی، چشمه در انتهای روستاست. بعد از اینکه از مقابل چنار قدیمی رد شدی میتوانی چشمه را در ادامه مسیرت بیابی.
آن تعریف آن درخت را که قریب به 550 سال قدمت دارد بسیار شنیدم.
آقا وایسته ببینم ناصر خسرو، تو خودت برای 1000 سال پیشی، چطور تعریف درخت 500 ساله رو شنیدی آخر؟
اولا که برای 550 سال حدودن، بعدش هم مگه قرار نبود تو دیگه حرف نزنی؟
چی رو حرف نزنی؟ مثلا من اینجا راویم، اصلا تا من نگفتم شماها نباید حرف بزنید. الان هم دیگه بستتونه، پاشید میخوام حکایتو جمعش بکنم.
وایسا بابا راوی، چطور دلت میآید از کنار این درخت چنار کهن به همین راحتی ها عبور کنی؟ این درخت بسیار ارزشمند است.
بله توضیحات این یکی هم کارم بود از اسفجیر.
تو چقدر یخی راوی.
و همینطور بینمک.
بله و این گونه بود که ناصر خسرو و آن مرد به راوی که من باشم حسادت ها ورزیدند و از حسودی مردند.
برو بابا ما به تو حسودی کنیم.
زهی خیال باطل.
سلام صبحتون بخیر. میخواستم بگم من اگه وارد یه روستا میشدم دوست داشتم شغل چوپانی رو انتخاب کنم و با گوسفندا به دل کوه طبیعت بزنم. خیلی فکر کنم کار جالبی باشه. حالا هم توی مسیر چابهار هستم. اینجا هوا خیلی عالیه، گرم خوب. با تشکر سامان حمیدی، راننده تریلر از پسا.
بله چوپانی کار بسیار قشنگ و جالبیه، مخصوصا قسمت نواختن نی. پیشنهاد میکنم حتما سری به موزه موسیقی هم بزنید در تهران در منطقه تجریش، ببینید تازه ما چند نوع نی داریم و چقدر آلات موسیقی که اتفاقا چوپان ها ازش استفاده میکردن. سلام صبح بخیر، مهدی صابرزاده هستم، راننده تاکسی. همه راننده های تاکسی خسته نباشین، گفته از رامسر با شما در ارتباطم. دوست دارم برم در پختن نان کمک کنم و مشارکت داشته باشم. چه نونی بشه؟ نونی که راننده تاکسی بپزه.
راستش من اگه وارد روستا بشم دوست داشتم کشاورزی دامپروری جفتش خیلی دوست دارم، خیلی. تو واقعا یکی از شغلای به نظر من آرامش بخشه. بهتی جان خیلی باحالی. تشکر آمد.
به به، خیلی متشکرم از اینکه تماس گرفتید، صدای قشنگتون رو شنیدیم. گفتن که با سلام خدمت آقای مفیدی، سلام به شما. گفتن که من دوست دارم تو بخش دامپروری کمک کنم. پارسا از تربت جام. پارسا میدونستی که من اسم تو رو خیلی دوست دارم، جدی اینو میگم. پارسا یکی از اسم مورد علاقه منه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوان گشت، خیلی دوستت داریم. سید جان سلام، خوبی الحمدلله. انشالله که همیشه دلت خوش، تنت سلامت و لبهات مولانا از خنده باشه و هیچ وقت گذرت باز به بیمارستان نیفته و صدای دلربا و قشنگ تو رو بشنویم. ولی بر مبنای روستا، من دوست دارم که چوپان باشم توی روستا و توی اون دره ها و دشت ها، چون دو تا خصلت خیلی زیبا داره. یکی پیاده روی زیاد میکنی، طبیعت گردی واقعا زیبایی داره و کنار گوسفندان و اون سگهای بزرگ و میشه بگی وحشی، ولی واقعا با معرفت گله و یکم این که چوپانی برنامه بیمش خیلی کم تره. فکر کنم 15 ساله و زودم بازنشست میشه، ولی خیلی زیباست. من خیلی دوست دارم همون دوشیدن شیر از گاو و یا هم زدن اون مشک‌های دوغ رو و شیر رو. انشالله که پنجشنبه و جمعه به کام همتون قند اثر باشه. ارادتمند و خاک پای همیشگیتون غلام علی قاضی شهرزاد، شهرزاد شهر سردار و سر خیبر، خیلی محمد ابراهیم احمد. خیلی دوستتون دارم. یا علی مدر.
خیلی متشکرم رفیق قدیمی، دوست همیشگی، سپاسگزارم. واقعا میگم آره، چوپانی همونطور که میدونید یکی از شغلهایی بوده که انبیای عظیم و شأن هم همیشه در طول زندگیشون داشتند و تجربه کردن. شغل بی نظیریه. غلامی از گناباد، به به، گناباد گفته که سلام، سرزنده با جوانگش، من دوست دارم با تراکتور زمین رو شخم بزنم. گفتین تراکتور، یاد طرفدارای درجه یک تیم تراکتور سازی افتادیم که یاشاسین تراکتور.
اگر قرار باشه به روستای مسافرت کنم، دوست دارم در کار نانوایی اون روستا بپردازم. روستاها صفا و صمیمیت خاصی دارن، هوای تمیز و غذاهای سالم و طبیعت زیبا دارن. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. جوانگشت زیبا دوست دارم. متشکرم. محمد علیجان از اصفهان زیبا.
ما هم شما رو خیلی دوست داریم. ممنون از اینکه تماس گرفتید. مهران سلیمانی عزیز و دوست داشتنی از اهواز گفته درود سید جان، دوست دارم تو ساخت در واقع کپو بافی و اهرامی بافی که یه نوع از صنایع دستی استان خوزستان هست و اتفاقا ثبت ملی هم شده مشارکت داشته باشم. خیلی ممنونم مهران. حالا اهرامی بافی رو من تو کتاب خونده بودم، اما کپو بافی اولین باره که باش برخورد کردم. ممنون که گفتی. اگه میدونستی توضیح هم برامون بده که چه شکلیه دقیقا کپو بافی، ما هم اطلاع داشته باشیم. اسماعیل عرب مختاری از نصرآباد جرقویه هم بهمون پیامک داده، گفته که صبح بخیر آقا مهدی، چطوری؟ خیلی ممنون، خوبم خدا رو شکر. گفتن که من دوست دارم نون تنوری که با آتیش پخته میشه توی این قضیه مشارکت داشته باشم و اون نون داغ رو با کره گوسفندی بخورم. آی میچسبه. البته اگه مثل نون تنور آتیشی مادرم بشه.
سفری به روستا داشته باشم، دو تا از کارهای روستایی ها رو انجام میدم. اولا گاو و گوسفند رو کام میدم، ثانیا اون طویله رو براشون پاک میدم. با تشکر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. خانم نازنینی زحمت کشیدن دوباره ما کمک کردن. کپو بافی خب یکی از صنایع دستی مردمان جنوب کشوره. یه سبدایی یادتونه، سبدای حصیری مانند داشتیم، شبیه همونه ولی نه با حصیر، با برگ درخت خرما، با برگ درخت نخل همون سبدا رو درست میکنن، شبیه سبدایی که قدیما ما در بزرگا نون توش میذاشتن. یه چیزی تو اون مایه ها، رنگی هم هست خیلی قشنگ و خوشگله، بهش میگن کپو بافی. گفتن سلام، سید محمد هستم از دامغان، من دوست دارم تو باغبانی کمک بکنم چون آرامش بخشه. آره آرامش بخشه، ولی خیلی باید حواستون جمع باشه، مخصوصا موقع چیدن میوه از بالای درخت، حواستون باشه بالای درخت نیفتید.
جناب مفیدی، من یادم میاد سال گذشته با خودم فکر کردم که ای کاش زمانی که کارم کمتر بود قالی بافی رو یاد میگرفتم و اگر به روستایی میرفتم حتما در کنار خانمهای قالی باف اون منطقه مینشستم و قدری قالی میبافتم. برابر این قالی بافی و پخت نان جز اون مهارتهایی که دلم میخواست میرفتم و در روستا بهش رسیدگی میکردم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم، جوانگشت، دوست دارم.
بله خیلی ممنونم از این که با همون تماس گرفتین. گفتم با سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان، راننده کمپرسی هستم از سمنان، من دوست دارم در دوشیدن شیر دام به روستاییان کمک کنم. به به، صحبت چوپانی شد. احسان عزیز که خودش چوپانه برامون پیامک فرستاده، گفته که همین الان از روستا گله رو بردم صحرا، دارم چای درست میکنم با آتیش، بفرمایید زوبونه از فریدن. آخه احسان خیلی ممنون که به یادمون بودی و برامون پیامک فرستادی. یکی از جذابیت‌های اصلا روستایی بوده اینه که بعضی از روستایی عزیز رادیو همراهشونه، حالا با تلفن همراهشون یا یه رادیویی همینجوری دارن دستشون میگیرن و استفاده میکنن. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان، سپاسگزارم.
او مهدی تو شب یدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی.
بذارو چی داریم میگی؟ شب یلدا تموم شد و رفته ها. میدونی ما الان بهمنی، ما پدر بزرگ.
خوب میدونم، ولی فردا شب میخوام یه شب یلدای دیگه برای عذرا بگیرم.
مگه عذرا خانم شب یلدایی نداشتن؟ بعد شما چند سال ازدواج کردیم، شب یلدایی ماله همون سال اول معمولن.
من کاری ندارم، من 20 ساله بهش قول دادم واسهش بگیرم، گفتم دیر نشه حالا یه وقت این عمرش به دنیا نباشه.
پدر بزرگ ماشالله عذرا خانم 70 سالشونه، دیر نشه یه وقت.
سکت شو، عذرا برای من هیچ وقت پیر نمیشه، هنوز مثل اولی سال زندگیمونه برام.
خب شما اولی سال زندگیتون با عذرا خانم هم همچین عذرا خانم جوون نبودم، ولی حالا باشه پدر بزرگ. من نمیدونم هنوز شب یلدا برای چی اون وقت.
الان من سفارش دارم، برو کارتتو بذار عدم در بگیری، آجیلا رو خانم موسوی گفت فاروج ارزونه من گرفتم.
آجیل گرفتی نه فاروج؟ پدر بزرگ بیخیال شیم بابا، شب یلدا گذشته آخه.
ها بگو بیاره دیگه.
پدر بزرگ من اصلا چنین کاری نمیکنم، بعدم من کارت ندارم اصلا، انا پول ندارم بدم.
نه پول نداره؟ باشه پس شب خونه راد نمیدم، چون اجاره نمیدی.
اجاره نمیدم؟ خب پدر بزرگ شما 3 ماه کارت من رو برشین خالی کردین.
همینی که گفتم، امشب جا تو کوچه از تو برفا، پس تو متو هم نداریم.
باشه خیلی ممنونم، بفرمایید. باشه من تو کوچه میخوام، تو ماشینم میخوام اصلا.
ماشینت هم دادم گل بزنن.
ماشین منو دادین گل بزنه برای چی؟
عذرا ماشین عروسی داشتیم، ماشین گل نزدم چون گرون بود، گفتم تو دلش نمونه، گل زدم و حسادم دم خونه. گلاشم
چه گلی زدین؟
گل چی زدم؟ زعفرون.
گل زعفرون برداشتین زدین به ماشین من؟ باشه پدر بزرگ بفرمایی.
باشه من رفتم. خانم موسوی دست درد نکنه قربان.
چی؟ خانم موسوی شما؟
دنبال تور ایرانگردی خوب میگردی؟
وقت کم داری؟
هم سفر نداری؟
جوانگشت شما رو در 80 دقیقه
در 80 دقیقه به یکی از جاذبه های گردشگری ایران میرسونه.
پس با جوانگشت سفر کنید.
دور ایران در 80 دقیقه. موج موج اف ام، ردیف ردیف 88، گشت فقط جوانگشت.
خب 7:54 دقیقه است، ما فرصتمون خیلی کمه خانم موسوی. تو این فرصت کوتاه میخوام شما زحمت بکشید باز اگر دیدنی خاصی در دربند اسفجیر وجود داره که ما باید ببینیم بهمون بگید و در نهایت جمع‌بندی در مورد سفر به این دوستان.
در کنار تمام مواردی که امکان داره توی هر شهر یا روستایی همیشه برای بازدید ما میریم،
بله،
آرامستان گردی هم جز مواردی هستش که قلم نمیندازیم.
دقیقاً ما اتفاقا یه برنامه بگم که خواهیم داشت ان شاء الله در مورد اصلا آرامستان گردی، و ممنونم این واژه خوب رو به کار بردید. آرامستان نگیم قبرستان و گورستان، آرامستان قشنگتره. آره
خیلی شکنم. به دلیل اینکه از جهاتی وقتی که میخواییم به یک آرامستان مراجعه میکنیم و سنگ قبرهای اون آرامستان رو میبینید، عملا شما میتونید به قدمت اون منطقه هم با توجه به نوع سنگ قبرها، حالا جدای از اینکه افراد از چه سالی تا چه سالی اونجا مدفون شدن، با سنگ قبرهایی که خیلی قدیمی هست مواجه میشین و رو خیلی از این سنگ قبرها علائم خاصی هستش که از قدیم اضافه میکردن. به طور مثال برای خانوم ها علامت شانه، علامت گل سری چیزی میذاشتن، برای آقایون علامت اگر کشاورز بوده علامت داسی میذاشتن، تبری میذاشتن، یا اگر صاحب منصبی بود علامت های خاص اون رو میذاشتن. حالا این به صورت کل هست و در بعضی جاها کمتر دیده میشه، در بعضی جاها بیشتر دیده میشه، ولی این که علامت اون شونه های قدیمی چوبی هست که مادر بزرگای ما تو قدیم استفاده میکرد، اون شونه های چوبی معمولا در سنگ مزار خیلی از بانوان علامت خاصی هستش که میشه ببینیم. توی این روستا هم یکی دو تا همچین موردی رو ما برخورد کردیم، جدا از این که سنگ های مزارها همه مرمر و جدید و بروز شده بود، ولی همچنان چند تا از این موارد قابل مشاهده بود. آرامستان در کنار امامزاده قرار داره که اون امامزاده رو در واقع خیلی ارادت خاصی بهش دارن و در ایام عاشورا در واقع اونجا بابت عزاداری از روستاهای اطراف جمع میشن. لازم به ذکر از زمانی که ما مراجعه کردیم، روز اولمون مصادف شده بود با اربعین و مسجد روستا برنامه ناهار رو عزاداری داشت و ما اونجا مراجعه کردیم و آبگوشت خاص اونجا رو هم ما خوردیم.
نوشه جان چقدر جالب. یه آشی هم فرمودید، حالا تا وقت داریم آش زرش.
بهشت خانم عزیز ما بهش گفتیم که اگه میخواد زحمت بکشه غذا درست بکنه روز آخر، یه غذای سنتی اونجا رو درست بکنه. آش زرش رو درست کرد که این آش زرش تشکیل شده از رشته و لوبیا و همون پیاز داغایی که طبق معمول برای شروع پخت هر غذایی استفاده میکنن، و در کنارش آب زرش بود که این رو هم محصول خودشون بود، چون خودشون زرش رو هم پرورش داشتن. یه مقدار از اون رو که میریختیم و طعم بسیار، یعنی واقعا طعمی بود که من تا حالا نخورده بودم. یعنی یکی از المانهایی که قرار باشه برگردم مجدد به فاروج، جدای از آیتم هایی که همیشه تو ذهنم بود، برای این که برم آش رشته بخورم، به خصوص آش رشته بهشت خالوزا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
آش زرش پوزش میخوام.
زنده باشید خانم موسوی، متشکرم به خاطر اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که شما هم از اینکه عضوی از خانواده بزرگ جوانگشت باشین خوشحال باشید مثل خود ما، و حتما اگه ازتون دعوت کردیم به ما قول بدید، چون خانم موسوی پنجشنبه جمعه معمولا سفرن، برنامه ما هم پنجشنبه جمعه است، به ما قول بدید که یه موقعی اگه ما دعوتتون کردیم ما رو به سفر ترجیح بدید.
زنده باشین. با افتخار است در خدمت شما همکاران و مردم خوب ایران باشم.
زنده باشید. خیلی ممنون از شما. با شما خدافظی می‌کنم. و خیلی ممنونم از شما شنونده‌های عزیزی که همراه ما بودید. برنامه جوانگشت فردا هم هست و همین ساعت 6:40 تا 8 صبح. اما تا قبل از اینکه بخوایم خدافظی کنیم، بگیم که باید بریم به سراغ عوامل جوانگشت. امروز در برنامه جوانگشت تهیه کننده بانو نگیره مراد حاصلی، صدا بردار برادر عزیزم مصطفی جان قهرودیان، دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی، ارتباطات هیچی هیچکس کی بود نمیدونیم، کارشناس و راهنمای کاربلد ما بانو سحر موسوی، همسفران مف بزرگ و شما شنونده های تاج سر، و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی ممنون که همراهمون بودید. تا فردا، خدا نگهدار.